در برنامه این هفته با قرآن در صحنه، حضرت آیت الله طالقانی در پاسخ سؤالی راجع به مسئله مهدویت از دیدگاه اسلام این گونه شروع به سخن کردند.
مسئله مهدویت که جزء عقاید شیعه است مرتبط می شود به آینده بینی، آینده نگری، یعنی وابسته است به این که مسیر اجتماعات و اندیشه ها به چه سمتی حرکت می کند. به عبارت دیگر مهدویت شخصی از لوازم یک شرایط و محیط و حرکت اجتماعی است و حرکت نهایی. بنابر این اصل آینده ای که بشر به اون سمت حرکت می کند و می نگرد یه مسئله جهانی است. یه مسئله نظام اجتماعی است که بشر خواه نخواه سوی او در حرکت است و اون دیدی که نسبت به آینده دارد. از این جهت میتوانیم به این صورت بحث کنیم که عموم بشر به یک آینده روشن، آینده ای که فطرت مردم و پیشبینی عقلا و متفکرین بشر به اون سمت هست، منشأ همه حرکت ها و انقلاب ها شده. انسانی که اجتماعی زندگی می کند و حسب خواص جسمی و روحی و احتیاجاتی که برای این نوع خاص از پدیده طبیعت هست ملزم کرده، محکوم کرده این احتیاجات انسان را که با هم زندگی کنه و با همدستی و همفکری بتوانند طبیعت را مهار کنند و از مزایای طبیعت بهره‌مند بشند. در نتیجه اجتماع و همکاری قهرن اختلاف و تضاد و ظلم پیش آمده و هرچه اجتماع گسترده شده ظلم و حقبری و حق کشی، یعنی پیدایش ظالم و مظلوم، بیشتر در دنیا گسترش پیدا کرد و از همینجا مبارزه های درونی اجتماع پیش آمده، یعنی به اصطلاح روز تضاد طبقاتی و بعد مبارزات. انگیزه این مبارزات چیه؟ مبارزاتی که در درون اجتماع ها و منشأ حرکت های انقلابی می شود جز این نیست که به آینده بهتری و عادلانه تری امیدوارن تا حرکت می کنن. و بعدم تاریخ هم نشان داده که اون نظام و اون مجتمع ایده عادلانه رو هنوز نتوانسته در زندگی خود پیاده کنه. یعنی یک ایده ای انسان ها دارند به طور فطری که همین ایده ها گاهی به صورت مدینه فاضله همسال سقراط و افلاطون و فلاسفه در آمده که یک نظام اجتماعی بی طبقه عادلانه ای در دنیا پیاده بشه. و همین منشأ و انگیزنده انسان ها شده برای درگیری و انقلاب و جنگ ها. و تا کنون از ابتدایی که ما تاریخ رو شناختیم اونی که ایده همه بشر هاست هنوز تحقق پیدا نکرده. این از یک جهت. از یک جهت دیگر هم انتظار یک حکومت جهانی است، یعنی حکومتی که بالاتر از ملیت ها، فرقه ها، رنگ ها، اقوام و ملل مختلف باشه. و در زمان گذشته اگر یک پیشبینی برای چنین مجتمع جهانی متفکرین و اندیشمندان داشتند شاید زیاد باور کردنی نبود. بشرهایی که در اطراف زمین از هم پراکنده به صورت قبائل، به صورت تمدن‌های دور از هم، چطور تصور می‌شد که همه اونها به هم نزدیک بشوند و بتوانند یک مجتمع واحد جهانی تشکیل بدن؟ که یکی از پیشبینی‌های این حکومت عدل و حکومت حقی که ناشی انتظار داریم حکومت جهانی است. و اگر 20 سال قبل، 300 سال قبل، 42,000 سال پیش این مسئله رو کسانی پیش بینی می کردن شاید به هیچ گونه باور کردنی نبود. اما الان ما می بینیم که کم کم سیاره زمین برای انسان کوچک شده و همه با هم ارتباط پیدا کردن و روی همین انگیزه ها حوادثی که در یک گوشه ای از دنیا پیش میاد موجش در همه دنیا تأثیر داره. به خلاف زمان سابق که در یه جای دنیا اگر جنگ بود ارتباطی به نقطه دیگر نداشت، اگر شرق بود ارتباطی با غرب نداشت، اگر غرب بود همینطور جنوب شمال. اما الان میبینیم که در یک جهت دارن پیش میرن به وحدت. این هم یه مسئله و این پس مسیر تاریخه. و همین که در این قرن اخیر جامعه ملل تشکیل شد، حقوق بشر اعلام شد، نه حقوق یک مردم خاصی در یک گوشه دنیا در یک قسمتی از عالم، حقوق بشر، یعنی حس شد که همه بشر نسبت به هم مسئولیت دارن. پس از این جهت هم قدم‌هایی به طرف یک مجتمع دنیایی و وحدت جهانی یا به اصطلاح امروز حکومت جهانی تا به حال پیش رفته. بس حکومت امام زمان و آیندهی که ما در نظر داریم یکی از خصوصیت هاش این است که حکومت فکر و عقل، هدایت، رهبری است. و ما این مسئله را الان خوب می توانیم بفهمیم با اینکه مردم سابق نمی توانستن، برای اینکه انگیزه های ملل مختلف همیشه یا قومی بوده، قبیلگی بوده یا نژادی بوده و مرزها مرزهای جغرافیایی و نژادی بوده همیشه. ولی الان ملاحظه می کنی که به تدریج دنیا مرزهای نژادی، قومی، جغرافیایی رو از میان دارد بر می‌داره و مرز میشه مرز فکری، مرز عقیده‌ای، مرز مکتبی. پس از این جهت هم دنیا به طرف یک وحدت فکری داره پیش میره، یعنی در جهت فکر دارد جلو میرود و اون مرزهای محدود سابق رو از میان برداشته و بیشتر هم بعد از این خواهد برداشت. پس هم از جهت فکر، هم از جهت آینده نگری و امید به آینده، که همه ملل، فطرت بشر یه آینده روشنی را اگر در نظر نداشته باشه، یه روزنه مقابل چشمش باز نباشه، تمام حرکات و انقلابها و درگیریها همه از بین خواهد رفت، یعنی یأس مطلقه. پس خواه نخواه چه به صورت مکتب در بیاد و انسانها مستشعر به این باشن یا نباشن، یه آینده روشنی ره در مقابل چشمشون دارن که امروز به صورت مکتب‌های مختلفی در آمد. از جهت دیگر مرزهای جغرافیایی و مرزهای زمین نژادی از میان رفته و دنیا داره تقسیم میشه به مرزهای فکری. هر فکر قوی‌تر و آینده نگرتر باشه، مردم همینطوری که می‌بینید به اون طرف جذب میشه. خلاصه مطلب این است که هم از جهت مسیر حرکت اجتماعی و مراحلی که گذرانده، هم تغییر اندیشه های محدود و یک اندیشه های بالاتر و فکری، دنیا داره به یک وحدت و حکومت جهانی که مبتنی بر فکر و اندیشه باشد، یعنی بر ایدئولوژی، یعنی بر عقیده داره پیش میره. اما از جهت ادیان به خصوص، این بحثی که شد که در کتاب ها مفصل آمده، کتاب های اجتماعی، آینده نگری، همه مکتب های متشکل دنیا حرکتشون به سوی آینده است دیگه. اما چه آینده ای؟ عموما ترسیمش برایشون مشکل، که حدودش معین کنن که آینده چیه و به چه وضعی خواهد بود. مکتب های سوسیالیست آینده رو میگن آینده زندگی بی طبقه، یعنی منتهای چشمنداز مکتب های سوسیالیست آینده ایست که زندگی بی طبقه باشه و مبنای زندگی طبقاتی رم و حکومت جهانی که مبتنی بر فکر و اندیشه باشد، یعنی بر ایدئولوژی، یعنی بر عقیده داره پیش میره. اما از جهت ادیان به خصوص، این بحثی که شد که در کتاب ها مفصل آمده، کتاب های اجتماعی، آینده نگری، همه مکتب های متشکل دنیا حرکتشون به سوی آینده است دیگه. اما چه آینده ای؟ عموما ترسیمش برایشون مشکل، که حدودش معین کنن که آینده چیه و به چه وضعی خواهد بود. مکتب های سوسیالیست آینده رو میگن آینده زندگی بی طبقه، یعنی منتهای چشمنداز مکتب های سوسیالیست آینده ایست که زندگی بی طبقه باشه و مبنای زندگی طبقاتی را بر روابط اقتصادی قرار میده. همین که میدانید همه جوان ها دارن این کتاب ها رو میخوانن که روابط اقتصادی منشأ تضاد و بعد انقلاب ها و بعد آمدن حکومت های منبعث از محرومی مستضعفی کارگرها و بعدم دوره هایی که این حکومت ها حکومت های استبدادی تقیم می کنن تا به یک زندگی بی طبقه ای برسن. اما همینجا باز مبهمه که این زندگی بی طبقه چجوریست، برای اینکه ما اگر اصل حرکت انسان ها را بر مبنای روابط اقتصادی قرار بدی و بعد تضاد طبقاتی و همین تضاد طبقاتی منشأ تحولات و پیشرفت و انقلابات شده، وقتی که حکومت یک مجتمعی که حکومت هم نداشته باشه، حالا آیا تصورش چگونه است مسئله دیگر، حکومتی نداشته باشه و مجتمع بی طبقه باشه، مجتمع بی طبقه یعنی دیگه روابط اقتصادی برای همه است یکسانه و تضادی نیست. خب تضاد که نباشه، چون تضاد رو مبنای حرکت میگیرد و مبنای تضاد رو روابط اقتصادی میداند. وقتی که روابط اقتصادی سالم شد، یکسان شد، متساوی شد، عادلانه شد، طبقه در بین نبود، پس دیگه تضاد نیست. تضاد هم نبود حرکت نیست، حرکت هم نبود مرگ. بعدش چی؟ بعدش مردم همه باید فقط نفس بکشن و راه برن و دیگه اون حرکت انسانی درشون نباشه. درسته؟ وقتی همین مسئله رو مطرح میکنی برای این مکتب ها دیگه توجیهات عجیبی میکنن، چاره ای ندارن. ما نمیخواییم بگوییم که این رو نفی میکنیم، ولی چاره ای نیست جز این که بعد از زندگی بی طبقه ای که الان شعار انقلابیون دنیا شده، ما بگیم یک حرکت دیگر هم هست. اون حرکت به چه سمته؟ به سمت تعالیه، بله؟ به سمت توحیده، در جهت معنویاته، در جهت ارزش‌های انسانیه که ما از اول، یعنی ما نه، اونهایی که مبنای حرکت‌های اجتماعی رو روابط اقتصادی و بعدم تضاد می‌دانن، وقتی به اونجا رسیدن دیگه مجبورن که بگوین میره روی جهت انسانیت. همینیست که ما پیشبینی می‌کنیم که در اون زندگی که مورد انتظار و پیشبینی ما شیعه و ما مسلمین است، اون یه زندگی انسانی است، نه تنها یک زندگی بی طبقه است. یعنی مسابقه مردم چنین اجتماعی مسابقه در خیره، چون دیگه مادیات مفهومی نداره، همه چیز همه تأمین شده، احتیاجی نیست. غریزه ثروت اندوزی هم فرض کنیم که اگر یک غریزه نباشه، یک عارضه باشه، از بین رفته، که اینم تصورش مشکلی، برای اینکه بشر حب به اون چیزی که تولید کرده قهرن داره. روی این زمینه ما میگوییم که همون زندگی عادلانه، همون زندگی مجتمع دنیایی هست، ولی در جهت الهی است. یعنی چه در جهت الهی؟ یعنی تعالی انسان ها. این از نظر مسیر عمومی عالم و مکتب ها که در قرن اخیر تبدیل شده درگیری ها، تضاد ها و مسائل فکری مکتبی و قدم های جلو برداشتن و پیش رفتن در این مسائل. اما از جنبه اسلامی که سوال کردید، این مسئله آینده مسیر اسلام و قضیه به خصوص مهدویت مخصوص شیعه نیست. در کتب محدثین و علمای حدیث و اخبار و حتی عرفا ما می‌بینیم که این مسئله مهدویت در تمام کتاب‌ها هست. فرقی که دارد این است که در خصوصیات زندگی و حیات و نام و نشان اون شخصیته، و این مسئله نیست که همونطوری که بعضی از علما و نویسندگان اخیر مصری و غیر مصری خواستن که این از مجعولات سیاسیون بدانند، این اشتباهی. همونطوری که در روایات و احادیث ما مشهونه، در روایات همه اهل سنت از زمان پیغمبر این مسئله هست و مورد بحث بوده. نظرم هست در حدود 40 سال پیش شاید بود که مجله اسلامی از قاهره برای من هر دفعه چند دورش رو میفرستادن که علمای همه محققین علمای اسلام مقالاتی داشتن و بحثایی داشتن. هر جمله بحثایی که مطرح شده بود یکی مسئله همین مهدویت بود با خصوصیاتی که داری یا به طور کلی. یکی از علمای اهل سنت که یا شیخ الاسلام تونس بود این مقاله مفصل و مسلسلی داشت و بحث در این بود که این قضیه مهدویت این به بعضی از سیاستمدارهای حالا یا با حسینیت با سوهنیت این جعل کردن برای اینکه خودشون رو به مسلمان‌ها تحمیل کنن. بعضی از این نویسنده‌های اخیر مصری هم کم و بیش همین بحث رو دنبال کردن. یه جواب کلی برای اینا این است که همیشه سیاستمدارها از یک عقیده موجود استفاده می‌کنن، نه ایجاد عقیده بکنن. همونطوری که سیاستمدارای شرق و غرب هم اگه بخوان از یه چیزی سوء استفاده بکنن از افکار و عقاید عمومی مردمه، نه اینکه یه عقیده ای رو ایجاد بکنن بعد بخوان استفاده بکنن. پس همین که ما میدونیم از قرن اول و قرنهای بعد اواخر قرن اول مثل مهدی عباسی که ظهور میکنه و خودش رو مهدی میدانه و یا ابو مسلم خراسانی که از مشهد از خراسان طلوع میکنه و لباس سیاه زی عمومی قرار میده و خودش رو نایب مهدی میدانه یا مهدی میدانه، این دلیل بر این است که از زمان خود رسول خدا این مسئله به قدری مسلم بوده که اینها میتوانستن ازش استفاده کنن و منطبق با خودشون بود. همونطوری که میبینیم در این چندین قرن خصوصا در قسمت های آفریقا متنحوی های زیادی ظهور کردن. همین که اینها میگوین که این سیاست مدارها و انقلابیون سیاسی عالم اسلام از عنوان مهدویت استفاده میکنن، دلیل بر این است که بوده با خودشون منطبق کردن. البته در روایات ما هم چیزهایی هست که معلومه از آثار اونهاست، همین لباس سیاه و زی سیاهی که پرچم سیاه که علامت اعضای فعلی شده یا شعار ما سیدا شده، یه منشأش از همون انقلابیون خراسان شروع شد دیگه. و بعدم گفتن پرچم‌های سیاهی که از خراسان حرکت میکنه به استقبالش برید، داره این که مهدی موعوده. اگر یک چنین عقیدهی راسخ در عامه مردم در همون صدر اسلام نبود که اینجور نمیتوانستن ازش استفاده کنن. بعدم من این مجله رو چون چندین شماره در هر مرتبه میفرستادن برای مراجع اون روز و فضلای هم فرستادم، برای مرحوم آیت الله حجت، آیت الله انصاری، آیت الله سعد، و همین منشأ شد که مرحوم آیت الله سعد کتاب المهدی رو نوشت. و کتاب المهدی تمام روایاتی است که از زمان رسول خدا تا بعد، اولا مسئله عمومیه که یه همچه آیندهی یه مهدی موعودی هست و بعدم خصوصیات و صفاتش و احوالاتش و شرایط زمانش. همونطوری که مرحوم میرحمد حسین هندی هم یه قسمت کتاب الابقاتش رو تخصیص داده به روایاتی که راجع به مهدی است از طرق اهل سنت. بنابراین مسئله مهدویت و آینده بشریت و زندگی که مورد امید و انتظار مردم باشه فطری همه بشر دنیا بوده، منشأ همه انقلابات شده، به خصوص در اسلام، به خصوص در شیعه، جز عقاید شیعه است. بعد من این مجله رو چون چندین شماره در هر مرتبه میفرستادم برای مراجع اون روز و فضلای هم فرستادم، برای مرحوم آیت الله حجت، آیت الله انصاری، آیت الله سعد، و همین منشأ شد که مرحوم آیت الله سعد کتاب المهدی رو نوشت. و کتاب المهدی تمام روایاتی است که از زمان رسول خدا تا بعد، اولا مسئله عمومیه که یه همچه آینده‌ای یه مهدی موعودی هست و بعدم خصوصیات و صفاتش و احوالاتش و شرایط زمانش، همونطوری که مرحوم میرحمد حسین هندی هم یه قسمت کتاب العبقاتش رو تخصیص داده به روایاتی که راجع به مهدی است از طرق اهل سنت. بنابراین مسئله مهدویت و آینده بشریت و زندگی که مورد امید و انتظار مردم باشه فطری همه بشر دنیا بوده، منشأ همه انقلابات شده و خصوص در اسلام و خصوص در شیعه جز عقاید شیعه است، مثل مسئله عصمت، مسئله امامت، مسئله مهدویت و انتظار مهدویت از خصائص شیعه است و این خصوصیت بوده که شیعه را همیشه در جهت حرکت انقلابی قرار داده. مسئله امامت، عدل، عصمت، مهدویت، اینها از خصائص معتقدات شیعه است و ملاحظه میکنید که از صدر اسلام به بعد همیشه شیعه یک گروه انقلابی و ناراضی و نگو بوده، همیشه هیچی رو قبول نداشت. حتی خلفایی هم که به ظاهر یه مقداری خودشون رو منطبق با موازین اسلام میکردن و عدالت اجرا میکردن، اونها رو هم قبول نداشته. اگر هم در یه زمانهای موقتا با بعضی از سلاطین ساخت و سازی داشته و روی یه مصلحت بزرگتر بوده و الا اون کسی که رهبری رو برای یک انسان الهی معصوم که دارای ولایت میدانه چطور بیتوانه که کسانی که هیچ دارای این شرایط که دارای ولایت میدانه چطور بیتوانه که کسانی که هیچ دارای این شرایط و خصائص نیستن قبول بکنه؟ و این از خصائص شیعه است و همین است که میبینیم امروز هم همین خصوصیتی که منشأ یه همچه انقلابی یه همچه تحولی شده و این عدالتی که به طور کلی مورد انتظار مردم دنیاست در شیعه مشخص شده، مبین شده شرایط زمانش و حتی خصوصیت شخصش، همونطوری که قرآن هم یه همچه پیشبینی رو کرده، در روایات رسول خدا هم بوده. آیه شریفه‌ای که در دو جا در دو سوره یا سه سوره قرآنه، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، در یکی از سوره ها پیامد آیه ولو کره المشرکون، در یکی از سوره ها و کفا بالله شهیداست، اون خدایی که رسولش فرستاد با دو نیرو، دو اصل، اصل هدایت و دین حق، این دو نیروست که منشأ پیشرفت این رسالته، چون اونی که بشر طالبش هست همینه، طالب هدایت، راه هدایت رو گم میکنه، تشخیص نمیده، ولی اصل هدایت که انسان میخواد از این تاریکی ها و ابهام ها و تحیر ها خودش رو به یه جایی برسانه، به یک ساحل نجاتی برسانه، این مطلوب انسان هاست. و دین حق، دین یعنی مجموعه معتقدات و قوانین، مجموعه معتقدات و قوانین این که مردمی به اون ایمان داشته باشن، این نامش دینه. دین گاهی دین حقه و یا حق و باطل مشروبه یا باطل محض، یعنی قوانینی که بشر وضع میکند به صورت دین در میاد برای انسان، این قانونی نیست که همگانی و جامع و برای همه انسان ها باشه. ممکنه برای یه گروهی این قانون مفید باشه، برای گروه دیگر مضر باشه، برای یه طبقه مفید باشه، برای یه طبقه دیگر مضر باشه. قوانین بشری که از اندیشه ها و افکار و شرایط زمان ظهور می کند نمی توانه دین حق باشه، یعنی قوانین حقی که برای بشر، همه بشر و آینده بشریت باشه. هرچه هم عادلانه باشه نمی توانه برای همه تأمین عدالت بکنه. و همینطور رهبری هایی که در دنیاست، رهبری های فکری، رهبری های محدودی است. با همه پیشرفت علم که اعماق دریاها و زمین و تا آسمان ها رو پیشرفتن و کشف کردن، هنوز انسان نمیدونه که به چه سمتی حرکت میکنه و مسیر واقعی زندگیش چیه. این مطلوب انسان هاست، همه انسان ها. سر پیشرفت هر حق و انبیا همین بوده، پیش از اینکه قدرت جنگی پیدا کنن و سلاحی به دست بیارن، اون دلخواه مردم، اون دلشده مردم رو به مردم ارائه میکرد. قرآن در این آیه همین رو بیان میکند که اون خدایی که رسولش رو ارسل رسوله بالهدا، چراغ هدایت به دست او داد در میان تاریکی ها، و همینطور قوانین و دین و اصول حق همینه که همین نیروست، همین قدرته که بر همه قوانین و مکتبهای دنیا خواهد تفوق پیدا کرد. یوزه رو نه این که اونها رو از بین خواهد برد، یعنی بالای اونها خواهد قرار گرفت، همه اونها رو تحت شعاع خواهد قرار برد. این وعده قرآن در صدر اسلام، ابتدای نزول قرآن، و همینطور گفته های پیغمبر در اون بهبوهه فشار مکه، فشار مدینه، جنگ ها، محاصره ها، به طور قطع می گفت که این دین من خواهد پیش رفت. روزی که مسلمان ها در اثر هجوم احزاب و قبائل قریش اطراف مدینه را خندق می کندن، در محاصره واقع شده بودن، شاید اکثر مسلمان ها خودشون رو باخته بودن به دل چم در محاصره این همه قبائل عرب. سنگی رو که از جا می کندن، پیغمبر اکرم کلنج گرفت، گفت بذارید من هم کلنج بزنم این سنگ رو از خندق بیرون گرم. برقی زد، فرمود که قصرهای قسمتهای شامات و غرب عالم برام پیدا شد. برق دیگه زد، فرمود که قصرهای مدائن شرق دنیا برام نمایان شد. اون دیگه مسخره میکردم الان در یه همچه محاصرهی که از ترس و وحشت دور خودشون رو خندق تفر میکنن، این بیاد شرق و غرب برام فتح خواهد شد. اما دیدیم طولی نکشید، این بعد محقق شد. و بعد در زمانهای مختلف این همه دشمنی ها و مخالفت ها برای خاموش کردن این نور دعوت اسلام، و تا همین قرن اخیر این همه اشکالات، شبهه ها در مقابل اسلام، که تمام دستگاه استعمار همه متحد شدن که این اسلام رو بکوبن و نگذارن دیگه حیات و حرکتی در اون برای مسلمین پیش بیا، معذوری تابه ها گرچه خفیف هم بوده، گاهی هم توقف پیدا کرده، اما پیشرفت اسلام متوقف نشده. این وعده ای که اون روز پیغمبر خدا میداد، میگیم تا به حال کم و بیش همین وعده ها تحقق پیدا کرد. حالا یه دو مردمی، ما خودمون هم از این انحراف هایی که برای مسلمین از بعد از رسول خدا و زمان های بعد پیش آمد متأثریم، ولی در این که این موج به این حرکت هیچ متوقف نشده، که ما مشهود تاریخ ما و وضع فعلی ماست.